بسم الله الرحمن الرحیم. در فلسفه گفته میشه ما چیزی به نام تفره نداریم. بله الحمدلله که حضرت عالی تایید فرمودن، خیلی ممنون، خدا را شکر. به هر حال امروز فلاسفه شادمان شدن در همه عوالم. بله، معنای این حرف اینه که یهو اتفاق نمیفته، یک چیزی از یه چیزی مرحلهی به مرحله دیگه بدون طی مراحل میانی نمیره. خب این خیلی ساده است، اصلا بحث فلسفیه فراتر از بحث عرفی، که آقا یه لفظی که مختص به یه معناییه تا اون مرحلهی که مشترک میشه. آیا مشترک میشه یعنی چی؟ یعنی وقتی مختصه، یعنی وقتی لفظ رو میگن این میاد به ذهن، معنای دیگری به ذهن نمیاد. وقتی مشترکه یعنی این دوتا در حد یکسان میان به ذهن. این فاصله از اونجایی که مختصه تا اینجایی که مشترک میشه، این وسطه هیچ اتفاق نمیفته؟ یعنی این همینجوری مختص هست، مختصه دیگه تا اینجا، تا این میشه مشترک، ولی این معناه هیچ اتفاق برش نمیفته. یعنی در تمام این مدت این معنا مثل همون روز اوله به یهو میشه مشترک. دو وضع تعینی من دارم میگم، نه وضع تعینی. وضع تعینی بحث جداست، وضع تعینی رو از میکنم. قطعا در یه مراحلی ببینید این اولش فقط اینه، بعد یواش یواش از یه جایی به بعد این کم کم میاد تو صحنه، اما قطعا نه در عرض این. اگه در عرض این بیاد میشه چی؟ مشترک. بعد این یه جایی میرسه که دیگه درسته این میاد تو ذهن، ولی اونم برای خودش عرض اندامی میکنه، هرچند در عرض این نیست. اون مرحله یه که ما بهش میگیم تبادر، تبادر این مرحله است. اینو فوقش باید شما عرض کردم، حالا جناب آقای زرگر چون اهل تحقیق هم ببخشید انصراف، آقای زرگر چون اهل تحقیق هم انشاءالله میرن با مردم از یک کلمه ای رو شروع میکنن در یک مجموعه ای، از مختص تبدیلش میکنن به مشترک، تمام مراحل تصور این افراد رو فیلم برداری میکنن، بعد میارن اینجا به ما نشون میدن که چطوری یه معنا اولش فقط این میامد به ذهن، بعد اون تا اون مرحله که این دوتا در عرض هم آمدن چه اتفاقاتی افتاده، کاملا به صورت مشخص. که حالا اون آقای چیز نیستش که 30 ساله مشهد نرفته، که انیمیشنش هم ایشون بسازه، آقای علی بخشی، خدا بخشی، آقای علی بخشی.
بعد اشتراک تا مرحله نه، این مرحله رو نمود که بیان کردیم، نه استفاده داریم چیز
نو یه مشکل بله بله یه
مشکل
بعد یواش یواش این میره کنار. در مرحله نقل عکسش از مرحله اشتراک تا مرحله نقل عکسش میشه دیگه، این دوم دوتا در عرض همه هم، بعد یواش یواش این هی کمرنگ میشه، کمرنگ میشه تا جایی که این دیگه فقط میاد میشه مختص. شما اسم بذار بالاخره این بیچاره بینام و نشان مونده، شما یه اسم بذار. ولی اون مرحله‌ای که تبادره این مرحله است. البته ممکنه کسی بگه اونجا هم در یه مراحلی، ممکنه کسی بگه اونجا هم یه نوع تبادری ممکنه، حالا بعید میدونم تبادر باشه اونجا. اینو دیگه شما باید ببخشید انصراف، اون اینو دیگه شما باید در مطالعه میدانی ببینید که در اون جایی که این دوتا مشترکن تا میرسه به مرحله ای که حالا این یکی میشه مختص، یعنی دیگه فقط این یکی دیگه متبادره که میشه منقول. تو مرحله خب این که با هم اولش این بود تو میدان، میداندار بود، بعد یواش یواش این اومد به صحنه، بعد بر عرض هم قرار گرفته، حالا کم کم این از میدون داره میره بیرون، در یه مراحلی شبیه اون منحنی قبل قاعدتا اتفاق میفته دیگه، یعنی عکس اون، یعنی اونجا این بود، بعد یواش یواش این اومد تو صحنه، یه جایی رسید که گفتیم این شد معنای منصرف، منصرفان الهی. حالا از این ورش این دوتا در عرض همه، یواش یواش این میره بیرون از صحنه، یه جایی میشه که این منصرفان الهی هست ولو هنوز چیز نشده، یعنی کامل از صحنه بیرون نرفته. این ممکنه کسی بگه که آقا این دیگه یه همچین اتفاقی هم میفته. خبش این عرض کردم اینو دیگه حالا شبه در مطالعه میدانی. بالاخره اون چی که ما میخواستیم بگیم این بود، ببینید که اولا تبادر و انصراف دو امر حقیقی هن و ثانی هن بین تبادر و انصراف فرقه. یعنی اونجایی که این معنا مختص بود متبادر این بود، اونجایی که اینا مشترک شدن متبادر شد هر دو، در مرحله قبل از این این متبادر بود ولی یه جاهای این منصرف الی بود، انصراف داشت. پس بین تبادر و انصراف فرقه. درسته هر دوشون به معنای اینه که به ذهن میاد و یکی به اصطلاح سبقت در ذهن میگیره، ولی اون در اون مرحله قبل از نقل، در مرحله قبل از به اصطلاح اشتراک، در مرحله قبل از اشتراک اون معنای مختص هنوز متبادره، یعنی اون پیشی میگیره، ولی این یکی منصرفان اریحه، یعنی یه جایی میرسه که این ذهن با این انس بیشتری انس پیدا میکنه، طوری که الان که لفظ رو میشنوه میره سراغ این، هرچند اون متبادره ها، یعنی اگه همون جام تو همون مرحله هم ذهن عرفی دقت عرفی رو به کار میگرفت میگفت نه موضوع لهش فراتر از اینه، اما خب ذهن ما انس داره میره سراغ این، یعنی اگه خودش توجه میکرد متوجه میشد که بین متبادر اون چی که تبادر میشه متبادرون الی و اون منصرفون الی تفاوت وجود داره. اینو البته دقت عرفی، در تسامح عرفی نه، اصلا اون ممکنه نبینه، اونو ممکنه متوجه نشه، اما دقت عرفی یا نه دقت فلسفی، در دقت عرفی متوجه میشه که بله این هنوز اون متبادره، اون موزون لهه، این یکی موزون له نیست، اما این منصرفون الیهه، یعنی الان ذهن ما یه جوریه که میره سراغ این. این انصراف اگر ناشی بود از کثرت استعمال، اینجاست که ما میگیم این انصراف مانع از انقاضه است. متبادر میشه.
اگه یه همچین چیزی رو بگیم این هم یه جور انصرافی دیگه، این معنی دومی هست میشه دیگه، یعنی معنی دومی داره میشه موضوع الله یا نه هنوز مرحله اولی موضوع الله
هست؟ نه هر دو موضوع الله دیگه، در مرحله اشتراک هر دو موضوع الله، قبل از اشتراک
قبلش که
باز قبل بعد از اشتراک هم باز هر دو موضوع الله هم، تا اونجایی که نقل پیدا کنه، تا اونجایی که نقل پیدا کنه.
قبل از اشتراک
ببین، تا قبل از اشتراک این موضوع الله، تا اینجا میرسه، توی این میانه این موضوع الله نمیشه، هر جا شد میشه مشترک. بعد از اشتراک هم تا مختص باز هر دو موضوع الله هم، اونجایی که دیگه این از موضوع الله بودن کنار میره، این میشه منقول دیگه، نقل پیدا. نمیشه هم این موضوع الله نباشه هم این منقول الی نباشه، این دوتا چه میشه؟
کانسپت تفاوت بین
بله، این فرمایش که شما فرمودید ظاهر اون چیزیه که من باطنش رو گفتم. بله، خب آخرین تنبیهی که آقای سعد می‌فرمان، تفاوت بین اطلاق حکمی است که تا الان بحث کردیم، همه اون چیزی که گفتیم راجع به اطلاق حکمی بوده و اطلاق مقامی. آقای سعد می‌فرمان این دوتا با همدیگه جوهرشون متفاوته، البته هر دو اطلاقند، خوب دقت کنیم از این باب که اون ملاک کلی اطلاق بر هر دو صادق. ملاک کلی اطلاق چیه؟
شیوع و سلیم.
اصلا این که گفتیم بدلیت و شمولیت ربط مستقیم به اطلاق نداره. احسن، ببینید اصل اون جوهر اطلاق اصلش اینه که نگفت پس اراده نکرد. این استظهار از نگفتن، این در اطلاق حکمی و اطلاق مقامی مشترک، این هر دو ما میخوام از نگفتن استفاده کنیم نه از گفتن، ولی با همدیگه فرق اساسی دارن. خوب دقت کنید. آیه صد میفرماد اون خب قبلا گفتیم اینو، البته ما خیلی روش دیگه مانور ندادیم، که آقا تقید و اطلاق عدم و ملکه هستن، یعنی اطلاق عدم تقید در جایی که قابلیت تقید هست. خب پس ما میخوایم یه اطلاقی رو بشناسیم، باید اون تقیید مقابل این اطلاق رو بشناسیم. آقای سعد میگه تقیید مقابل اطلاق حکمی این یه قیدی میشود در مراد از لفظ و دائره اون رو محدود میکنه. یعنی اکرم العالم اون قید اگر میامد، اون تقیید اگر میامد میشد اکرم العالم العادل، العادل میشد یه قیدی در مراد که در مراد متکلم از افزون بر عدالت صفت، ببخشید افزون بر علم صفت عدالت هم لازمه، و این باعث میشد دائرش محدود میشد، چون عالم دائرش گسترده تر از عالم عادل. این در اطلاق حکمی که تقییدی که در برابرش مطرحه یه قیدی میاد به خود همین اطلاق میخوره، دائره مراد از این اطلاق رو کوچیک میکنه. اما در اطلاق مقامی اصلا اون تقیید محتمل قیدی برای مراد از این کلام نیست، بلکه یک مطلب اضافه است زائد بر این کلام اون تقیید محتمل. ایشون اینو مثال میزنه، میگه وقتی مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد الا اعلمکم وضوء رسول الله، بهتون یاد ندم وضوء پیغمبر رو، یعنی بهتون یاد ندم. خب ما میریم اونجا نگاه میکنیم ببینیم حضرت چیکار میکنه به عنوان وضوء پیغمبر، چیکار میکنه. بعد نگاه میکنیم ببینیم مثلا حضرت آب به دهانش نگرفت مزمزه کنه، آب به بینیش نگرفت استنشاق کنه. خب پی میبریم که پس استنشاق یا مزمزه جزء وضوء نیستن، این یه چیزی زائده، این غیر از اینه که من اون اجواء وضوعی قیدی بخوره که مثلا فلان خصوصیت باید در مثلا آب وضوع باشه، که آب وضوع مثلا باید قصبی نباشه، باید پاک باشه. اینا اگر این قیدها مطرح بود، این شد اطلاق مقابلش اطلاق به اصطلاح حکمی. اما نه، این یه چیز غیر از اونه. حالا مثالی که ایشون میزنه اینه. حالا اینجا من یه خاطره یادم افتاد، من یه وقتی برای بعضی از دوستان درس میگفتم که اکثرشون الان از مشاهیرن، بعد یکی از اونایی که همتون میشناسین و الان یکی از مسئولین در قوم هست، به مناسبتی صحبت شد، گفتیم آره مزمزه بودشتیم، اما چی بود یادم نیست، که بحث معالم من یادم میگفتم، ولی که به مناسبت صحبت شد و گفتیم آره مستحبه که آدم مزمزه کنه استنشاق. بعد ایشون فرداش اومد تو، ای خدا بگم چه کنه تو رو. گفتم چی شده؟ گفت آقا ما رفتیم استنشاق کردیم، این آبو گرفتیم کشیدیم به بینیمون، سوخت، چه سوختنی، تا یک روز حساسیتش، این بینیش حساسیت، گفت تا یک روز حساسیت تو پدر ما در آمده تو تصویر تو بود. آقا چه گفتیم نگفتیم والا اینجوری که تو مثل پمپ آب آبو بکشی والا، یه لیفان آبو بکشی تو بینی، حالا مخواستی اگر چیز بدیم. حالا از دیگه مردم از یکی از اصیلی ده قوم خدا حفظش بخورده خیلی شیری چون اومد اون روز اعتراض میده. حالا آقای سعدی مثال میزنه، یه مثالی دیگری هست، حالا من بعدا چند دو مثال برای اطلاق مقامی میزنم کم کم روشن‌تر میشه. آقای سعدی یه نتیجه میگیره، اون نتیجه هم درسته و اون اینه، میگه اطلاق حکمی یه ظهور عامه، یعنی متکلم ظاهر حالش اینه که در مقام بیانه، بنابراین نسبت به اون چی که داره بیان میکنه، یعنی مراد خودش، همه مرادش رو بیان میکنه. و ما گفتیم در اطلاق حکمی تقیید محتمل مزیق مراده، با مراد متکلم سر کار داره. بنابراین اگر متکلم میگه اکرم العالم، ما میگیم خب نگفت عادل پس اراده نکرد. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه این در مقام بیان بود، الان میخواد همه مراد خودش رو بیان کنه، در این مقام جز صفت عدالت هیچ مطلب دیگری رو نگفت، چون نگفت پس هیچ صفت دیگری رو اراده نکرد. یعنی در واقع ما در مقام بیان بودن رو در اطلاق حکمی به نحو علل قاعده به اعتباری از ظهور سیاقی حالی متکلم به دست داریم. اما اطلاق مقامی، خب این که متکلم زائد بر این مراد خودش، چون گفتیم اطلاق مقامی اگر تقییدی محتمله، اون تقیید یک مطلبی اضافه بر مراد متکلمه، هو مراد آخر علاوتن علی المرام المدلول علیه باللفظ، این یه چیز اضافه است. خب به صورت طبیعی قاعده این نیست که متکلم اضافه بر اینم میخواد یه چیز دیگه هم بگه، قاعده اینه که متکلم میخواد اینو بگه دیگه، حالا چیز دیگه ای فعلا بنای گفتنشو نداره. این که متکلم اضافه بر این یه چیز دیگه هم میخواد بگه، حالا در اون مثالی که آقای سجاد امام صادق، غیر از این که میخواد بگه چه چیزهای اجزا و شرایط وضوع هستند، میخواد بگه که چه چیزهای اجزا و شرایط وضوع نیستند، اینم میخواد بگه، این یه چیزی نیست که همینطوری بگیم قاعده اینه که متکلم زائد بر مرادش یه چیز دیگر هم میخواد بیان کنه، اینطوری که نیست، این قاعده نیست. بنابراین برای احراز اطلاق مقامی ما نیاز داریم به قرائن خاصه. آقای سعد میگه این قرائن دو قسمند، ما میگیم سه قسمند، ما یه قسم سوم به این دو قسم آقای سعد اضافه میکنیم. دو قسم اولی که آقای سعد فرمودن ما هم قبول داریم، یک لفظیتن صریحتن او ظاهرتن کما فی المثال متقدم، میفهمون یکی از قرائن، قرائن لفظیه. حالا این لفظی یه وقت صریحه یه وقت ظاهره، مثل چی؟ میگه مثل همین مثال که زدم، الا اعلمکم وضوء رسول الله، در واقع حضرت داره اینو میگه که آقا جان من دارم میگم چیا جزء و شرط وضوء پیغمبر بود، چیا جزء و شرطش هم نبود، چون در واقع اختلاف شده که آقا وضوء پیغمبر اینجوریه، یه عده میگن مثلا پیغمبر پاشون رو میشستن، یه عده میگن نخیر مسح میکردن، یه عده میگن پیغمبر وضوء که میگرفتن دست رو از بالا به پایین میشستن، یه عده میگن نخیر از پایین به بالا میشستن، بحث بودش که چیا به هر حال شرایط و اجزای وضوء است، وضوء پیغمبر، پیغمبر چجوری وضوء میگرفته. وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد الا اعلمکم وضوء رسول الله، یعنی داره الان میگه آقا من به شما توضیح میدم که چی اجزا و شرایط وضوء پیغمبر بود و چی اجزا و شرایطش نبود، اینا رو هر دو رو داریم توضیح میدیم. چون مثلا بعد ما میگیم خود ما قبول داریم که مثلا شستن پاها بعد از وضوء مستحبه، ما هم قبول داریم، شیعه که منکره این نیست، خودش میگه وضوء شستن پا نداره. حالا این بحثش رو تو قرآنه دیگه، میدونید که اصل دعوا سرش قرآنه دیگه، که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، اون آیه محل بحث. خب این بحث مفسرین کردن و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، آیا این ارجلکم عطف به فاغسلوا وجوهكم به اون وجوهكم، یعنی فاغسلوا ارجلکم، یا این عطف به این برؤوسکم که ومسحو به رؤوسکم ومسحو ارجلکم. خب شیعه میگه آقا این اقرب، اقرب یمنع الابعد، اون دورتره، قرائنی میاره، اونا هم یه بحثایی میکنن. حالا این بحثم 1400 سال الحمدلله رب العالمین به نتیجه خاصی نرسیده، هر دو طرف یه دلائلی دارن. برای همین من یادمه یه وقتی 20 سال پیش در یه جلسه ای که تعدادی از علمای شیعه و سنی بودن، مثلا یه حدود 10-15 تا عالم شیعه و 10-15 تا 20 تا عالم سنی، این بحث شد دوباره. بعد کلی بحث شد، هر دو طرف بالاخره شواهد و قرائن و بحث علمی بود. آخرش یکی از آقایون سنی فکر میکنم بود، برگشت گفت آقا همونی که فلانی گفته، بعضی ها چون گفتن الان یادم نیست، گفتن آره آقا با قرآن نمیشه هیچ طرفش رو ثابت کرد، باید مراجعه کنیم به سنت، که حالا باید دوباره سنت خودش داستانی داره، که البته توی همون بحث ها ما مراجعه به سنت رو تو همون جلسات داشتیم، یعنی با همین آقایون. و من یادم هست که توی اون جلسات بعد از اینکه تمام روایات فریقین بحث شد به لحاظ سندی و دلالی، که حالا بحث طولانی بود، اثبات شد تو جلسه که آقا این وضوعی که شیعه میگیره، حالا در بحث غسل یدین البته مطرح بود، حالا چون همه وضوع رو بخوای بحث کنی چند ماه هم اونجا نمیشه تمام نمیشه، ما چند روز اونجا فرصت داشتیم، در غسل یدین همه مذاهب قائلن که این وضوعی که شیعه میگیره درسته. حالا بعضی ها میگن اینجوری سنته، بعضی ها میگن اینجوری مستحبه، بعضی ها میگن مثلا اینجوری بهتره، حالا تعابیر مذاهب مختلف، ولی همه قبول دارن این درسته. بعد که این بحث به اینجا رسید، من به اون دوستان اهل سنتی که اونجا بودن، چون اینا اهل سنت منطقه سیستان بلوچستان ما بودن، و اینا به مردم بعضی هاشون میگفتن که هر کی اینجوری وضو میگیره، نمیگفتن شیعه ها، اونجا هر کی اینجوری وضو میگیره این کافره. گفتم بهشون این شما کافر نمیگیم، مثلا این سنی نیست، مثلا نمیگی این مثلا فاسقه، مثلا کافر. گفتم آقا جان شما که دیدید اینجا این همه برای شما از استدلال و دلیل آیون رفقا همه آوردن که این وضوعی که اینجوری شیعه میشوره، همه مذاهب چارگانه اهل سنت قائلن به این که این اشکالی نداره، و شما لااقل برید همینو تو تریبون های نماز جمعتون و سخنرانیاتون، چون اونجا نماز جمعه زیاده دیگه، میدونید که سنی ها نماز جمعه خیلی دارن، مثل ما قائل نیستن به این که مثلا نماز جمعه محدوده مکانی و اینا، زیاد نماز جمعه برگزار میکنن، بعد نماز جمعه هم اونا واجب میدونن، خیلی ملتزمه بهش بوده، آبه این نماز جمعه ها تو اونجا تو سخنرانی کنن. بعد حالا یک اتفاقی بعد از اون افتاد، یکی از علمای اهل سنت مطلبی گفت، حالا داستانی که اون بماند، ولی این مثالی که آقای سعد اینجا ذکر میکنه، میگه این مثلا قرینه لفظی صریح یا ظاهری داره که اطلاق مقامی ایجاد میکنه.
تو این
تا اینجا شو من توضیح دادم، از اینجا به بعدش دیگه حضرت عالی است. این ما تا اینجا این که قرینه لفظیش همین که من توضیح دادم، حالا اگه این توضیح من واضح نبود، یه حضرت عالی از اینجا به بعد شو با خودتون با آقای صد ببینید چی فهمید. آقای هاشمی هم در هستن، میتونید هم برید خدمتشون برای ایادت سلام هم ابلاغ بفرمایید بپرسید. دومین قرینه که آقای صد اشاره میکنه دلالت الاقتضا. میگن یه وقتایی هستش که شأن شارع اقتضا میکنه که اینو بگه. کجاست شأن شارع همچین اقتضایی بکنه؟ ایشون میفرمون اون جاییه که یه جزئی از اجزای یک وظیفه، وظیفه شرعی، مما یعفل عنه عادتاً، عادتاً بهش توجه نمیشه، که اگر به حیث به گونه ای که اگر شارع نگه خودش درست و حسابی، اینو عموم مردم اصلا به ذهنشون هم خطور نمی کنه تا بخواد بفهمن. ایشون می فهمد توی یک همچین فضایی که یه چیزیه که عادتا مورد غفلت مردمه و اگر شارع بیان نکنه اون موقع دیگه مردم نمیتونه این اصلا بفهمن. اینجا اگر شارع نگفت ما میگیم حتما این مرادش نبوده، چون اگه مرادش بود اینو باید میگفت، این یه چیزی نیست که مردم اینطوری خودشون متوجه بشه. مثالی که آقای صد برای این ذکر کنه چیه؟ این یه بحث خیلی کلیه در عبادات. ببین در عبادت ما میگیم قصد قربت لازمه، بعد قصد قربت رو میاییم بازش میکنیم، تحلیلش میکنه. میگیم قصد قربت یه جزءش اینه که شخص اینو به این قصد که مولا دستور داده، شارع دستور داده انجام بده، که اینو میگیم این جزءش قطعا لازمه. دو تا جزء دیگه هست که محل بحثه، یکی قصد وجهه، یعنی حالاش مولا دستور داده، یه وقت دستورش الزامیه چون عبادت یا واجبه یا مستحب، یه عبادت حرام یا مکروه که نداریم، که عبادت جائز بالمعنى الاخص هم که نداریم. حالا این که من قصد میکنم امر مولا رو، لازمه قصد اینم بکنم که امر مولا الزامیه، این میشه قصد وجه. لازمه حالا قصد الزام که میکنی، حالا الزام نسبت به این فعل هست، اینو با همه خصوصیاتش قصد کنی، که مثلا این الزامه و این الزام به نحو تعیینیه، مثلا چون یه وقت الزامه مثل نماز ظهر به نحو تعیینی، یه وقت الزامه مثل نماز جمعه و ظهر در روز جمعه به نحو تخییری، واجب تخییری دیگه. اینم باید قصد کنم که مثلا من میخوام روز جمعه نماز ظهر بخونم، بگم این به عنوان واجب تخییری ادل نماز جمعه من این رو قصد، تا این خصوصیات رو، قصد وجه، قصد تمیز. البته این در نماز فقط نیست، در مطلق عبادات معنادار میشه. خب اونجا این بحث مطرح میشه، قصد وجه لازمه یا نه، قصد تمیز لازمه یا نه. میگن آقا در معنای قصد قربت، قربت بیش از این اقتضا نمی کنه که شما قصد امر بکنی. این که اصطلاحا میگن قصد قربت، یعنی قصد میگن آقا قصد قربت بیش از این اقتضا نمیکنه، همین مقدار که شما قصد میکنی که چون مولا امر کرده انجام میدم، این میشه قصد قربت. حالا زائد بر این قصد وجه، قصد تمیز لازمه یا نه، میگن مولا که نگفته لازمه، پس لازم نیست، اطلاق میگه. اما این اطلاق، اطلاق لفظی یا به تعبیر دیگه اطلاق حکمی نیستا، این اطلاق اطلاق مقامیه، چون قصد وجه یا قصد تمیز چیز اضافه است علاوتاً بر مراد قصد امره. میگن اینو متکلم نگفته پس اراده نکرده. آقای سعد میگه این که نگفته اراده نکرده در موارد اطلاق مقامی، این به چه دلیل ما شما میگی نگفته اراده نکرده؟ خب شاید نگفته باشه ولی اراده داشته باشه، چون که اطلاق مقامی یک مطلب اضافه است. خب چی گفته لازم اون مطلب اضافه رو حتما شارع بگه؟ آقای سعد جواب میده، میگه نکتهش اینه که این قصد وجه یا قصد تمیز یه چیزیه که عادتاً عرف از اون غفلت میکنه، اصلا چیزی نیست که عرف عادتاً بهش توجه کنه. تو این موارد اگر شارع قصد وجه رو میخواد، اگر شارع قصد تمیز رو میخواد، باید بگه ولو این علاوتاً علی مراده باشه، ولو یه چیز اضافه هم باشه باید بگه. همین که نگفت معلوم میشه اراده نکرد. آقای سعد این دو مورد رو ذکر میکنه، ما یه مورد سوم هم به این اضافه کردیم که اکثر موارد اطلاق مقامی سومیه، هرچند اون اولی و دومی هم فعل جمله مواردی داره، ولی اکثر موارد اطلاق مقامی که مطرح تو فقه سومیه. با اون اینه، اون جاهایی که بین اون چی که مولا میگه که مرادشه و اون چی که نه نمیگه یه ارتباطی وجود داره. حالا یه وقت واقعا ارتباط وجود داره، یه وقت نه اصلا این ارتباط فقط در توهم مخاطبه. تو این موارد اگر مولا نگفت میگیم اراده نکرده. مثالش این روایاتی داریم، سوال میکنه که مثلا حالا من نقل به معنا مضمونش اینه، یجوز البول فلجاری، میگه تو آب جاری بول کردن جایزه؟ میفرمان نه جایزه. عرف اگر این که حالا میگم بپذیریم، عرف بین این سوال از جواز تکلیفیه، میگم مثلا تو رودخونه آب جاری، توی چشمه اونایی که منبع دارن آب جاری در اصطلاح فقهی، میجوشه از زمین، رودخانه هایی که میجوشن، سرچشمه های زیر زمینی دارن یا چشمه ها، اعتراض کردن جایزه؟ حضرت هم ولی عرف اینطوری میفهمه که خب نه فقط تکلیفاً جایزه بلکه وضعاً هم موجب نجاست نمیشه، نه اینکه جایزه ولی آب نجس میشه. اینجوری عرف نمیفهمه، چون عرف اینطور توهم، ولو به توهم فکر میکنه اگر جایز هست این کار تکلیفاً، پس وضعاً موجب نجاست نمیشه. خب اینجا اگر شارع میخواد بگه آقا این آب نجس میشه ها، باید بگه نعم ولکن الجاری ینجس، باید بگه. این که نگفت معلوم عرف اینجوری میفهمه که بله پس معلوم آب نجس نمیشه، ولی این توهم باشه ها، باید بگیم آقا چه ربطی داره، میشه گفت جایز تکلیفه ولی نجس میشود وضعاً. عرف اینجوری نمیفهمه، عرف میگه اگه جایز تکلیفه معلومه که نجس نمیشه. این توهم باعث میشه که الان این کلام یه اطلاقی پیدا میکنه که این مثال این آب همین روایت عبدالله روایت چرس کردم نقل به معنا میکنم، مثلا این محل بحثه تو کتاب طهاره، بعضی ها گفتن اطلاقش اقتضا میکنه که آب جاری به ملاقات نجس نجس نمیشه تو بحث آب جاری، از جمله حاج آقا رضا همدانی رضوان الله علیه که کتاب طهارتشون خب خیلی مورد اعتناع علمای بعد از ایشون بوده، و بعضی هم در مقابل نقد میکنن که این اطلاق نداره و نمیشود به اطلاق این روایات تمسک کرد. حالا اختلاف هم هست. این آخرین تنبیه بود. دلالت اطلاقی، البته بحث اطلاقی تکه کوچکی ازش باقی مونده، یکی راجع به حالات اسم جنس هست که آقای سعد یه بحثی کرده، یکی یک عنوانی تحت عنوان تقیید آورده بحث کرده، که در واقع این بحثا با توجه به بحثایی که تا اینجا کردیم خیلی مطلب جدیدی نیست، بیشتر همون مطالب قبلی در یه بیان تازه و طبقه بندی ارائه شده، این نکته هایی هم اضافه شده. بعدش هم بحث مجمل مبینه که مجمل مبین در واقع بحثی نداره، یه چند صفحه‌ای هم آقای صد بحث کرده، خیلی کوتاهه، که آقا اونی که ظهور نداره ما بهش میگیم مجمل، اونی که ظهور داشته باشه یا صریح باشه بهش میگیم مبین. تمام شد. کی ظهور داره؟ خب یه سری از ظهورات بحث کردیم و یه تعداد زیادی از ظهورات اصلا بحثی نکردیم، ما یه تعدادی از اونایی که جنبه عمومی داشت بحث کردیم. بعدش هم یه سری کلی گفتیم دیگه، گفتیم هر لفظی ظهور داره در موضوع الله خودش، هر بحثایی که کلی میگیم این ظهور، اون چیزی که ظهور نداره بهش میگیم مجمل. اونجا مثلا یه بحث اینطوری است. این چند تا دونه بحث مونده، من مایل بودم اینا تمام بکنم ولی دیگه عملا نمیشه، یعنی از نظر حجم بحث زیاده و الان مطلب زیادی نداره. به همین دلیل ما سال آینده فعلا اعلام کردیم از اینجا میگیم، یعنی از ادامه اطلاق و تقیید، هرچند که به نظرم این بحثا خیلی نیاز به گفتن نداره برای دوستانی که در جلسات بودن، یعنی خیلی چیز جدیدی توش نیست. بعد البته از بعد از این بحث تا سر حجیت خبر واحد یک عالمه بحثای دیگه هست تو اصول که همه اونا رو ما قبلا بحث کردیم، یعنی این بحث که تمام بشه اطلاق و تقیید، بحث بعدی ما حجیت خبر واحده، چون اون میانه رو که حالا بحثای زیادی هست راجع به حجیت قطع اولا، بعد میاد تو بحث حجیت زن، راجع به حجیت زن فی حد نفسه حجیت زن عام بحث میشه و غیره، اینا همه رو ما قبلا بحث کردیم چون ترتیب بحث ما فرق داشته. بنابراین از نظر فهرست ما انشالله بعد از بحث مطلق و مقید که حالا این عرض کردم این چند تا قسمت آخری رو، فقط اشکالی که هست این است که من اگه سال آینده بخوام اینا رو بگم مجبور میشم بسیاری از بحث‌های قبلی رو هی تکرار کنم، و مثلا اگه الان قبل از تعطیلات میگفتم تو دو سه جلسه تمام میشد اون بحث، بعد از تعطیلات احتمالا مثلا یه 20 جلسه نیاز پیدا میکنم. مثلا اینطوری من مشکلی ندارم فردا مثلا اینو تمام کنیم دوباره بریم به این آقا بگیم اونو برگردون همون خبر واحد میم، اون خواهی نداره، اون چیزی نیست، یه تاب هم نداره. اگر به آقایون آمادگی داشته باشن من فردا اینو تمام میکنم شده. به هر حال میخوام بگم این تمام بشه، بعد سه بعدی میره دیگه حجیت خبر واحد. فعلا اون چند تا مسئله است که بعد اونا رو اگه بگیم میرسیم سر به اصطلاح تروک الاحرام، چون اون بحث جدیده دیگه. از الان مسئله 20 ایم، چند تا مسئله هست بکنم 27 تا مسئله هست کلا، یه 7 تا مسئله هست، 7 تا مسئله البته اکثرش مسئله بیست که تو اگه 20 روشن بشه که الان روشن شده تقریبا گفتیم اصلشو، اون 7 تا هم چیز زیادی نداره خیلی، چون عمدتا دلیلش همین مطلبیه که توی به اصطلاح مسئله 20 گفته میشه و روایاتی که مرتبط به این مسئله میشه. حالا ببینیم تا فردا کی مرده کی زنده، اگر دوستان انشاءالله خدا توفیق داد ما فردا بیاییم سعی میکنیم اصول تمام کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته از الان هم بگم بعد از تعطیلات انشاءالله من بنا دارم اگر خدا بخواد شنبه 10 شهریور ماه یا یک شنبه 11، این یا رو که میگم برای خاطر اینکه ممکنه مثلا 10 احیانا مشکلی پیدا بشه، 11 دیگه قطعا 11 اردیبهشت ما بخشید شهریور ماه انشاءالله ما بحث رو شروع میکنیم که میشه طبق تقویم قمری 10 میشه 20 ذی الحجه یعنی دو روز بعد از عید قدیر، 11 میشه 21 ذی الحجه، یعنی 3 روز بعد از عید قدیر ایران. البته